بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله نیمه شب، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. سازمان ملل متحد روز دوشنبه از جامعه جهانی خواست برای مقابله با گرمایش زمین تلاش کند. مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه جلسه دو روزه ای را برای بررسی نتیجه کنفرانس بالی آغاز کرد. نشست بالی که در ماه دسامبر برگزار شد بر روش‌های مقابله با گرمایش زمین متمرکز بود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد مسئله گرمایش زمین در صدر مسائل جهانی است و برای رسیدگی به آن تمام کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت ملت ایران از موضع خود در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای عقب نشینی نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی در مراسم 29مین سالگرد انقلاب اسلامی گفت کشورهای غربی با کاغذبازی سعی دارند ایران را از مقاصد هسته‌ای خود دور کنند، در حالی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال گفتگو در مورد سومین قطعنامه تحریمی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هستند. آقای احمدی نژاد مسئله هسته‌ای را تمام شده توصیف کرد. روز دوشنبه ده ها هزار نفر از مردم ایران در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی شرکت کردند. دولت آمریکا روز دوشنبه 6 مظنون مرتبط با حمله‌های 11 سپتامبر را رسماً به قتل و جنایات جنگی متهم کرد. یک دادستان ارتش آمریکا اعلام کرد مقام‌های ارتش خواهان آن هستند که دادگاه این 6 مظنون همزمان برگزار شده و در صورت گناهکار شناخته شدن اعدام شوند. قرار است یک قاضی نظامی آمریکا با بررسی مدارک و شواهد پرونده در مورد برپایی دادگاه تصمیم بگیرد. در دومین روز سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به عراق، دو بمب‌گذاری در بغداد منجر به مرگ دست کم 15 نفر و زخمی شدن 45 نفر شد. و در پایان اینکه یاهو روز دوشنبه رسماً پیشنهاد مایکروسافت را که خواهان خرید این کمپانی به قیمت بیش از 40 میلیارد دلار شده بود رد کرد. در بیانیه‌ای که هیئت مدیره یاهو روز دوشنبه منتشر کرد آمده است پیشنهاد مایکروسافت به حد قابل توجهی کمتر از ارزش کمپانی یاهو است. در حال حاضر یاهو دارای دومین سایت اینترنتی جستجو در جهان است. مایکروسافت، بزرگترین تولید کننده نرم افزار جهان، پیشنهاد کرده بود سهام یاهو را به قیمت 31 دلار خریداری کند که حدود 60% بیشتر از ارزش سهام یاهو در آن زمان بود. مایکروسافت اکنون می‌تواند یا مبلغ بیشتری را پیشنهاد کند و یا مستقیماً با سهامداران یاهو وارد مذاکره شود.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به خلاصه مهمترین خبرها. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش‌های درباره 29مین سالگرد انقلاب 57 ایران، نگاهی به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گزارشی درباره کاهش حجم ضمانت‌های اعتباری آلمان در معاملات تجاری با ایران و گزارش‌های شنیدنی دیگر. وزارت اقتصاد آلمان روز دوشنبه اعلام کرد دولت در سال گذشته حجم ضمانت‌های اعتباری برای معاملات تجاری با ایران را به نصف کاهش داده است. خبرگزاری رویتر در گزارشی در این باره می‌نویسد این امر نشان می‌دهد برلین فشار بر ایران را افزایش داده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
یک مقام وزارت اقتصاد آلمان گفت حجم تضمین‌های اعتباری از سوی دولت از 1,260,000,000 یورو در سال 2006 به 503,400,000 یورو در سال 2007 کاهش یافت. شرکت‌های آلمانی برای صدور کالا به بازارهایی که مخاطره‌آمیز تلقی می‌شود، از دولت تضمین اعتباری می‌گیرد. حجم کل تضمین‌های صادراتی شرکت هرمز در سال 2007 به 5 میلیارد و 200 میلیون یورو رسید که نسبت به سال 2006 400 میلیون یورو کمتر بود. آلمان به طور سنتی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران بوده است. در سال 2006 ارزش صادرات آلمان به ایران بالغ بر 4 میلیارد یورو بود. کشورهای غربی نگران آنند که ایران به طور مخفی در کار ساخت سلاح هسته‌ای باشد. شورای امنیت تا کنون 3 قطعنامه علیه ایران صادر کرده و انتظار می‌رود به زودی قطعنامه دیگری هم به تصویب برسد. در 2 قطعنامه از 3 قطعنامه قبلی تحریم‌های علیه ایران اعمال شده، از جمله تحریم شماری از بانک‌های ایران. در همین حال یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفته است در مذاکرات ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که به برلین سفر کرده است، بلند پروازی های هسته‌ای ایران نقش مهمی دارد و طبعا درباره نفوذی که جامعه بین‌المللی می‌تواند بر ایران داشته باشد گفتگو خواهد شد. این مقام گفته است ما می‌خواهیم فشار بر ایران ادامه داشته باشد. اسرائیل و آمریکا خواستار فشار بیشتر بر ایران هستند و آلمان یکی از 6 قدرت بزرگی است که کوشیده ایران را به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند.
هزاران تن از اهالی لس آنجلس و هومه در تظاهراتی گسترده که به مدت 24 ساعت با تحصن در مقابل ساختمان فدرال این شهر آغاز شد و با راهپیمایی به پایان رسید بر علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
تظاهرات اهالی لس آنجلس بر علیه رژیم اسلامی در سالگرد انقلاب با شرکت و حضور گروه‌های مختلف سیاسی و رسانه‌های این شهر از شب قبل و با تحصن گروهی از ایرانیان در مقابل ساختمان فدرال شهر وست وود آغاز شد که با برافراشتن پرچم سرنگ و شیر و خورشید و به نمایش گذاشتن تصاویری از اعدام عمومی، سنگسار و شکنجه مردم در داخل ایران در کنار خیابان اصلی ویلشیر در این شهر به تحصن پرداختند. یکی از این تحصن کنندگان که از شب گذشته در محل حضور داشته خانم پریوش سعادتی است.
22 بهمن روزی است که مردم ایران غمگینند. روز سقوط پادشاهی و پیروزی این اهریمنان بوده. در نتیجه امروز مردمی که آمدن عکسای شاهزاده رضا پهلوی رو دستشون گرفتن و بسیار هم زیاد دستشون گرفتن. البته به خاطر نقض حقوق بشر در ایران عکس زندانی ها، کسایی که دار زدن، سنگسار، شلاق خورده ها، عکس آقای احمدی نژاد بازعبدر و دیگر سردمداران جمهوری اسلامی هم هست.
در ساعت صبح یک شنبه دیگر تظاهر کنندگان به طور انفرادی یا گروهی به جمع تحصن کنندگان پیوستند و تا ساعت اول بعد از ظهر هزاران تن از ایرانیان در مقابل ساختمان فدرال گرده هم آمدند و ساعتی بعد در خیابان ویلشیر به پیاده روی پرداختند.
مجلس ملی ما،
مجلس ملی ما
حاصل مشروطیت،
حاصل مشروطیت،
این مسجد آخوندی،
این مسجد آخوندی،
مجموعه خجالت،
مجموعه خجالت.
خانم شهره نظر یکی از فعالان سیاسی مستقل و از برگزار کنندگان این تظاهرات:
به باور من بزرگترین اهمیتی که امروز از نقطه نظر گرده همایی ما در 29 سال گذشته داره این هست که ما از طرف همه گروه ها با هر باور سیاسی دعوت شدیم و بالاخره بعد از 29 سال یاد گرفتیم که باور کنیم که همه ما دارای یک خواسته مشترک و اون هم پس گرفتن ایرانمون از دولت مردان جمهوری اسلامی هستیم.
شاهرخ خواننده ساکن لس آنجلس اشعار یک ترانه سرای جوان داخل ایران را برای حاضران خواند و این تظاهر کنندگان با او هم صدایی کردند.
این ترانه را یک جوان ایرانی سروده که 27 سالشه و نشون داده که از خیلی ها که وطن پرست هستن وطن پرستره و متاسفانه نمیتونم اسمش رو بگم.
من ایرانه، تو خود ایران؟
در خود ایران. و اگر چهره های اینها پیدا بشه باشون طور ناجوری بدرفتاری میکنن، برخورد میکنن.
علاوه بر تظاهر کنندگان از گروه های مختلف سیاسی، برخی از فعالان مستقل حقوق بشری نیز در این تظاهرات حضور داشتند. خانم رویا تیموری:
امروز ما اینجا جمع شدیم به منظور اعتراض به 29 سال حکومت یکی از ضحاکان دوره‌ای که ما میشناسیم. اخباری که ما هر روز از ایران میشنویم بسیار اسفناکه. در حال حاضر جوانان ما، دانشجویان ما در بند هستند و به طور فجیعی دارن اینها شکنجه میشن. خانواده ها به شدت نگران هستند. بابک دادبخش یکی از این کسانی هست که ما الان در حال حاضر نگران وضعیت جسمانی اون هستیم. بابک دادبخش به منظور اعتراض به حق و حقوق مدنی خودش در زندان لبان خودش رو دوخته و اعتصاب قضا کرده.
برخی از این جمعیت تظاهر کننده بر ضد رژیم اسلامی ایران در مقابل ساختمان فدرال را جوانان و نوجوانان ایرانی تشکیل می دادن. یکی از آنها ماتیو آبایان 12 ساله است.
No more mullahs!
No more mullahs!
No more Ahmadinejad!
No more Ahmadinejad!
Done with Islamic Republic!
امروز اومدی اینجا چیکار کنی؟
امروز اومدم که بگم ایران باید فری باشه، احمدی‌نژاد دیگه بره.
از دیگر حاضران این جمعیت آقای جیمی دلشاد، شهردار شهر بیورلی هیلز است که در یک گفتگوی کوتاه در مورد حضور خود در این تظاهرات به رادیو فردا چنین گفت:
امید دارم که این کارا با این طوری که رفتار کردن اینقدر نظیم و اینقدر ترتیب داشت و این کارا هست، انشالله صداش برسه از رادیوی شما، از رادیوی دیگه به ایران برسه، کمک بکنیم به جوانای ایرانی. یک سالی بشه که من بتونم بیام به آزادی همه رو تشویق کنم که همه بریم ایران یه دفعه سلام بگیم به شیراز دوباره.
آقای اردوان مفید یکی دیگر از برگزار کنندگان و از رهبران این تظاهرات علیه جمهوری اسلامی:
آنچه که داره رخ میده، مردم به این نتیجه رسیدن که باید متحد بشن، زیر یک پرچم باشن تا بتونن از جمهوری اسلامی رو از جای برکنن.
در آستانه 29 سالگرد انقلاب اسلامی، همکارم پریچهر فرزا هم گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر علی انصاری، استاد دانشگاه سنت اندرو.
29 سال پیش در ایران انقلابی روی داد که در همان روزها انقلاب اسلامی ایران نام نگرفته بود، اما تأسیس جمهوری اسلامی کم کم نام اسلامی را بر آن اضافه کرد. سازمان بین‌المللی حقوقدانان حدود 2 سال پس از انقلاب 22 بهمن سال 1357 خورشیدی در کتابی که منتشر کرد نوشت: انقلاب ایران به وسیله روحانیون ایران مصادره شد. اما تفاوت این انقلاب را با دیگر انقلاب‌ها باید در آن دانست که طی سال‌های بعد به اعتبار و حیثیت ملی ایران در جهان لطمه زد، لطمه‌ای که با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران شروع شد. و روز دوشنبه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم بزرگداشت انقلاب ایران شرکت کرد. یک کارشناس مسائل خاورمیانه در واشنگتن بر این عقیده است که محمود احمدی نژاد
یک سیاستمدار کاملا حسابگر است که فرمولی را پیدا کرده است که دارای عمل کرده است و او را برای ما بسیار چالشگر کرده است.
و مسیر ملت ایران مسیر روشنی است.
یک کارشناس دیگر از دانشگاه سنت اندرو میگوید:
احمدی نژاد problem really in his way is that he doesn't really understand economics. So what he's done is he issues a lot of decrees, he issues a lot of instructions.
مشکل احمدی نژاد واقعا این است که او اقتصاد را درک نمی‌کند. در نتیجه آنچه انجام داده مشکلات اقتصادی را زیادتر کرده است. او به بانک‌ها گفته سهم بهره‌ها را کم کنند، بدون آن که توجه کند این مسئله در چارچوب اقتصادی چه مفهومی خواهد داشت.
اما همین کارشناس در ادامه سخنان خود می‌گوید:
But what it does show is a huge amount of cash has been injected into an economy that can't cope with it, and what you have is high inflation. People begin to suffer.
آنچه نشان داده می‌شود آن است که مقدار قابل توجهی وجه نقد برای حل مشکل اقتصادی به کار رفته است. در نتیجه رکود اقتصادی ایجاد شده است، برای مردم اشکال به وجود آمده است، مردم شروع به شکایت کردند و حدود 57 نفر اقتصاددان نامه ای را در این باره که آقای احمدی نژاد اقتصاد را نمی تواند در جهت صحیح اداره کند منتشر کرده اند.
و باز هم در ادامه چنین میگوید:
Ahmadinejad is certainly not the central driving force behind Iran's nuclear program, but he has been one that's used it and exploited it very much.
Ahmadinejad قطعاً آن قدرت اصلی در پشت اداره برنامه اتمی ایران نیست، بلکه کسی است که آن را به خوبی مطرح کرده است.
در حالی که چهره جمهوری اسلامی ایران در 3 دهه پس از وقوع انقلاب 22 بهمن ماه 1357 در جامعه بین المللی مترادف با حمایت از تروریسم، دنبال کردن برنامه اتمی و تلاش در بی‌ثبات کردن خاورمیانه است، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در عراق می‌گوید:
Iran is a very troublesome neighbor and I would note that President Ahmadinejad said that if the United States leaves Iraq, Iran is prepared to
ایران یک همسایه پردردسر است و من باید اشاره کنم که آقای احمدی نژاد گفته است اگر آمریکا عراق را ترک کند، ایران آماده است که جای خالی آن را پر کند. در ایران اما اعدام‌ها زیادتر شده است. اعدام‌هایی که حاکمان آن را در چارچوب بی‌قانونی، قاچاق و جرائم مشابه آن اعلام کردند. آینده نشان خواهد داد که واقعیت همان است یا اعدام‌ها برای خاموش کردن صدای آزادی و دموکراسی است که در ایران روز به روز اوج بیشتری می‌گیرد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. جشنواره فیلم فجر دوشنبه شب طی مراسمی در تالار بزرگ کشور در تهران پایان یافت. مانیا منصور نگاهی دارد به برندگان جایزه 26مین دوره فستیوال فیلم فجر.
26مین دوره جشنواره فیلم فجر دوشنبه شب به پایان رسید و جایزه بهترین فیلم نصیب فیلم به همین سادگی ساخته سید رضا میرکریمی شد. جایزه بهترین فیلمنامه را نیز نویسندگان فیلمنامه همین فیلم شادمهر راستین و سید رضا میرکریمی از آن خود کردند. اما جایزه بهترین کارگردانی نصیب مجید مجیدی برای کارگردانی فیلم آواز گنجشک‌ها شد. این فیلم در فستیوال معتبر فیلم برلین هم در بخش رقابتی اصلی حضور دارد. اما شاید شگفتی جشنواره امسال جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن باشد که به هنگام قاضیانی رسید، بازیگر تازه کار فیلم به همین سادگی. او که بازیگری را بعد از سن 30 سالگی و به تازگی آغاز کرده است، تنها رقیبان خود گلشیفته فرهانی و الناز شاکر دوست را به کنار زده و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را از آن خود کرد. بهترین بازیگر نقش یک مرد نیز به امینه حیایی برای بازی در فیلم شب به کارگردانی رسول صدرعاملی رسید. بهترین بازیگر نقش دوم به مهتاب نصیرپور، بازیگر پرسابقه تئاتر و تلویزیون ایران برای فیلم فرزند خاک اهدا شد و محسن تنابنده سیمرغ بهترین بازیگر مرد نقش دوم را برای فیلم استشهادی برای خدا با خود به خانه برد. سیمرغ بهترین فیلم برداری را حسین جعفریان برای فیلم دیوار گرفت و بهترین صدا برداری به ایرج شهزادی صدا بردار فیلم آتش سبز ساخته محمد رضا اصلانی رسید. بهترین طراحی صحنه نیز نصیب طراح صحنه همین فیلم ژیلا مهرجویی شد. سیمرغ بلورین یک عمر دستاورد فنی و هنری به علیرضا زریندست فیلمبردار قدیمی و صاحب نام و سبک سینمای ایران اهدا شد. بهترین فیلم اول به فیلم در میان ابرها به کارگردانی سید روح الله حجازی، بهترین فیلم مستند به فیلم تینار ساخته مهدی منیری و بهترین فیلم کوتاه به فیلم بومرنگ ساخته داریوش غریبزاده تعلق گرفت.
مانیا منصور و نگاهی به برندگان جایزه 26مین دوره جشنواره فجر. بر اساس گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی 12 تیم فوتبال هر روز بر روی محوطه 7000 ساله شوش بازی می کنند. همینطور در آن محوطه موتور سواران با هم مسابقه می دهند. فضای شوش و کاخ آبادانا بدون محافظ رها شده و رفت آمد در آن آزادانه در جریان است. احشام نیز در محوطه پشت کاخ مشغول چرا هستند. در زمینه آسیب‌های وارده به منطقه باستانی شوش، مانیا منصور با شکوه میرزادگی، فعال میراث فرهنگی و مسئول سازمان نجات پاسارگاد گفتگوی انجام داده که با هم می‌شنویم.
حدود یک ماه پیش، یعنی در دی ماه، 16 دی ماه، بنیاد میراث پاسارگاد یه اطلاعیه رو داد مبنی بر این که ستون‌ها و مجسمه‌های کاخ آپادانا رو شکستن. و حتی عکسای اون هم منتشر شده بود از طرف انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان و در واقع اکثر مطبوعات چه در داخل ایران چه بیرون از ایران نسبت به این عملی که انجام شده سازمان میراث فرهنگی رو مورد سوال قرار دادن، چون در واقع وظیفه اونهاست که این کارو بکنن. این دو سال گذشته آقای نزدیک 3 سال داره میشه آقای رحیم مشایی مسئول سازمان میراث فرهنگیه، قرار بر این بوده که دور این محوطه رو سیم بکشن، نرده بکشن، ولی نرده ها رو گذاشتن منتها بین اینها رو به هم وصل نکردن و این مدت مردم میرفتن میومدن. علاوه بر این مسئله همین دیروز اطلاع داده شد که این زمین ها رو، این بخش باستانی رو زمین فوتبال کردن، یعنی این کار بدون تردید نمیتونه بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی باشه. زمین فوتبال کردن و روزانه حدود 12 تیم فوتبال میان و به نوبت روی این زمین های محوطه باستانی بازی میکنن و در این حال حفاران غیر مجاز این وسط استفاده کردند و هر وقت دلشون بخواد دیگه میتونن برن و بیان. نکته مهم اینه که در اون منطقه شما میتونین زمین‌های بسیاری رو پیدا بکنین برای اینکه تبدیلش بکنین به زمین فوتبال، یا اینکه اونجا جایی شده که الان مثلا موتورسوارا میان برای هم با هم مسابقه میدن، باز هم این موتورسوارها میتونن یک مقدار اون طرفتر برن و هر کاری دوست دارن انجام بدن که تمام میراث فرهنگی ما و در واقع یک بخش مهمی از گنجینه‌های جهانی فقط مربوط به ما نیست در حال ویرانیه و این هشدار بزرگی به مردم ایران که دارن با میراث و گنجینه‌های بشریشون چه میکنن.
توی خبرها اومده بود که حتی احشام در منطقه پشت کاخ آزادانه رفت آمد میکنن.
بله، در واقع میدونید یک حمله عجیبی رو شروع کردن به این محوطه، درها رو باز کردن به اینکه بتونن حیوانات برن اونجا حتی مثلا چرا کنن. یه موقع هست که شما یک کاری رو انجام میدین به خاطر اینکه امکانش در جای دیگه وجود نداره، مثلا تنگه بلاغی رو اینا حاضر نشدن جای صد رو عوض کنن، میگفتن ما از اینجا تکون نمیخوریم برای اینکه میلیون ها خرج کردیم، ولی اینجا زمین هاییه که اصلا کسی باهاش تا حالا کار نداشته. چرا همچین بلایی رو سر اینها آوردن معلوم نیست. مشکل قضیه اینه که در اونجا اومدن موزه‌ای رو که اونجا هست درشو باز کردن و این موزه سربازیه که کسی اصلا نگهبان نداره. مردم میرن اونجا ستونا رو میشکنن، مجسمه ها رو جابجا میکنن، تیکه هایی رو میبرن. آقای رحیم مشایی اعلام میکنه که ما باید برای بازگرداندن سر سرباز هخامنشی چنان و چنین بکنیم و میلیون ها میخوان خرج بکنن که برن سر سرباز هخامنشی رو دوباره پس بگیرن. من سوال میکنم ما که این همه اینجا اثر باستانی داریم، شما اینها رو چرا حفظ نمیکنید؟
برای جلوگیری از این اعمال اقدامی هم آیا صورت گرفته؟
متاسفانه از سوی مقامات مسئول دولتی هیچ اقدامی انجام نگرفته، ولی گروهایی هستن که کارهای فرهنگی میکنن، اینها به نام انجمن دوستداران مثلا میراث فرهنگی خوزستان که اینا یه انجمنهای غیر دولتی هستن و اینها فقط کاری که میکنن اینه که خبرها رو اطلاع میدن به ماها که ما بتونیم این رو منعکس بکنیم و به خبرنگاران اطلاع میدن و اگر خبرنگارها اینها رو منتشر کردن که کردن فقط مردم مطلع میشن، اما سازمان میراث فرهنگی که در واقع از پول مردمان اون سرزمین داره تغذیه میکنه و ساخته شده برای حفظ میراث فرهنگی، کمترین کاری تا این لحظه برای اون جا نکرده.
صحبت‌های شکوه میرزادگی فعال میراث فرهنگی را می‌شنیدید. اکنون رقابت‌های مقدماتی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به منطقه شرق آمریکا و ایالت‌های مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی رسیده است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما سناتور ایالت ایلینوی در روزهای شنبه و یک شنبه در انتخابات درون حزبی و مقدماتی در ایالت‌های مین، نبراسکا، واشنگتن و لوئیزیانا به اکثریت آرا دست یافت.
اعتقادم به مردم آمریکا تحقق یافته، زیرا هر جا که می روم مردم می گویند که می خواهند کشور
راه جدیدی را در پیش بگیرد.
نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که در مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی اوباما از هیلاری کلینتون جلوتر است. به دنبال رقابت های آخر هفته و شکست هیلاری در 4 ایالت، خانم کلینتون پتی سولیس دویل مدیر تبلیغاتیش را برکنار کرد و به عنوان جایگزین مگی ویلیامز دستیاری که مدت هاست با او همکاری می کند را برگزید. به رغم شکست های اخیر سناتور کلینتون همچنان خوشبین است و به موفقیت چشمگیری که در زمینه ی جذب کمک های مالی داشته اشاره می کند.
مردم بسیاری پاسخ دادند. آنها به سایت اینترنتی من hillaryclinton.com رفتند و از روز سه شنبه ما 10 میلیون دلار جمع آوری کردیم.
اما در میان جمهوری خواهان، مایک هاکابی، فرماندار پیشین آرکانزاس، امیدوار است که در انتخابات مقدماتی روز سه شنبه در ویرجینیا به نتیجه بسیار خوبی دست یابد. او توانسته در ایالت‌های کانزاس و لوئیزیانا از جان مککین، دیگر کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، پیشی بگیرد. اما در ایالت واشنگتن، مککین با اختلاف اندکی اکثریت آرا را به دست آورد. مایک هاکابی روز دوشنبه به شبکه خبری NBC گفت که با وجود پیشتازی مککین، همچنان در رقابت‌ها باقی خواهد ماند. The Republican Party is not a party that
likes to be told what to do. حزب جمهوری‌خواه حزبی نیست که در آن به شما گفته شود چه کنید. تشکیلات بسیاری وجود دارد که در آنها گفته می شود که کار تمام شده است. اما قرار است ما انتخابات داشته باشیم و این بدان معناست که مردم انتخاب می کنند.
پیروزی هاکابی در کانزاس و لوئیزیانا باعث شده تا مککین برای پیروزی در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه تلاش بیشتری کند. در همین حال مککین به نوعی از کمک پرزیدنت بوش نیز برخوردار شده. روز یکشنبه جورج بوش در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که به عقیده او مککین یک محافظه‌کار واقعی است، اما لازم است تلاش کند تا در داخل حزب جمهوری خواه نیز حمایت دیگر محافظه‌کاران را به دست آورد.
شما نمی توانید تمام مردم را همیشه راضی نگه دارید، اما بخشی از یک رقابت انتخاباتی برای نامزد حزب، رقابت در درون حزب است و فراخواندن و جذب افرادی که قرار است پایه و اساس این تشکیلات باشند.
رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی مککین را تایید نکرده، اما گفت که مایل است برای نامزد احتمالی جمهوری خواهان تبلیغ کند. مککین تقریبا نیمی از نماینده های حزبی را که برای پیروزی نهایی و معرفی شدن به عنوان نامزد جمهوری خواهان لازم دارد کسب کرده است.
تارا عاطفی گزارش میداد در باره آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در پایان این مجله خبری نوبت میرسد به اخبار ورزشی.
ماجرای خاویر کلمنته، گزینه اصلی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران، سرانجام پایان یافت و این مربی اسپانیایی روز دوشنبه موافقت رسمی خود را برای هدایت تیم ملی ایران اعلام کرد. کلمنته که سابقه مربیگری در تیم‌های ملی اسپانیا و سربستان و تیم‌های باشگاهی اتلتیکو مادرید، اسپانیول، رئال بتیس، رئال سوسییداد و اتلتیکو بیلبائو اسپانیا و المپیک مارسی فرانسه را نیز در کارنامه دارد، عصر دوشنبه به صورت کتبی موافقت خود را برای سرمربیگری تیم فوتبال ایران اعلام کرد. مدت قرارداد کلمنته با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان مسابقات جام جهانی سال 2010 خواهد بود. در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران، تیم ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر تیم بیم مازندران به مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها صعود کرد. در ادامه مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ بسکتبال، تیم‌های ذوب‌آهن و بیم مازندران برای تعیین تیم صعودکننده به دور نیمه نهایی عصر دوشنبه در شهر اصفهان به میدان رفتند که تیهان تیم ذوب‌آهن در یک بازی نزدیک و فقط با اختلاف یک امتیاز 74-73 حریف مازندرانی را شکست داد و به مرحله نیمه پایانی راه یافت. فدراسیون بین‌المللی تکواندو یک داور ایرانی را برای قضاوت در مسابقات المپیک 2008 پکن انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اربابی، داور با تجربه ایرانی که در مسابقات جهانی و قاره‌ای تکواندو سابقه قضاوت دارد و دارای گواهینامه داوری بین‌المللی و مسلط به زبان انگلیسی است، از جمله 28 داوری خواهد بود که در مسابقات المپیک پکن قضاوت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان